انتظار میدن بتونه سه طلا بگیره یا مثل مثلا آقای علی هاشمی اینا انتظارات رو برآورده نکردن. اما خب رویش هایی هم داشتیم مثل آقای بهدار یا حافظ قشقایی. بنابراین من فکر میکنم میشه گفت عملکرد متوسطی رو وزارت‌ورزش ایران داشت در مسابقات امسال. در مورد کیانوش رستمی هم، کیانوش رستمی به حال سرمایه این کشوره، باید مدیریتش کرد. هرچند رویه فدراسیون رویه غلطی بوده، من نظرم اینه اگر آقای سهراب مرادی میتونه به المپیک برسه که رسیدن در حالی از ابهامه، اگه سهراب رسید به المپیک، خب کیانوش رستمی به حال حضورش خیلی به حال مؤثر نیست. بالاخره سهراب طلا رو باید براش کنار گذاشت اگه برسه. اگه سهراب نرسید ما دیگه اصلا شانس طلا نداریم در المپیک، فقط کیانوش رستمی. خب کیانوش رستمی هم کنارش بذاریم، وزنه‌برداریمون میخواد چیکار کنه؟ خیلی ممنون، مهدیار مجاهد هستم از همدان.
عرض سلام آقای نوروزی، راجب بعضی برداری میخواست بگم که بعد اونایی که موفق بودن مثل آقای میری، مثل آقای قشقایی، آقای دلداغ موفق بودن، خب موفق بودن، بهشان تبریک میگم، امیدوارم که بتونن تو المپیک هم بدرخشن. در ضمن راجب رستمی باید بگم، رستمی خودی که باید در کنار تیم میده خودش وقت بده، این وقت توی تمرین خودش به خودش بازه بالا میزنه. آیا روز آخر رئیس فدراسیون آقای جلالی میره که ببینه که آقای رستمی چقدر وزه یک ضرب زده دو ضرب زده که ما بده دو مسابقه شکل بدیم؟ اون با خودش تمرین میکنه، با بدنش تمرین میکنه و مشخصی چند ضربه یک ضرب میزنه دو ضرب چقدر میزنه که راحت میاد یک سایمار از من میبره و بکنم. ما باید یک بمب دو هوا نشه، به تقدیم ما باش روشن کنه که یا کنار تیم میلی باشه یا کناتان بزنه، نگه جای نفر دیگه بخوره گوتی تنگ نکنه، بده نفر بعدی بره جاش وزه بزنه، میگه موفق هم میشه. امیر تاجیک هستم از گوگان تماس گرفتم. چکرم
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که از طریق تلفن ها هم با برنامه خودتون در ارتباط هستید و نکات خوبی رو برنامه منتقل میکنید. ساعت 9:34 دقیقه هست. مهمان عزیز تلفنی دیگه ای هم داریم. فقط من خیلی سریع عرض کنم در مورد وضعیت کیانوش رستمی که بله، به هر حال ایشون یک سرمایه هست، اما سرمایه‌ای که باید قدر خودش رو بدونه. اگر قرار باشه که یک رویه غلط رو ما همچنان بهش دامن بزنیم، ازش حمایت کنیم، این همه هزینه‌ای که در واقع پول بیت المال هست رو ما بخوایم به نوعی مصرف کنیم که خروجی نداشته باشه، شما شک نکنید که باز هم نتیجه نخواهیم گرفت. حالا یک نشستی رو فدراسیون اخیراً همین یک دو روز گذشته به همراه رئیس کمیته ملی المپیک و نماینده وزارت ورزش و جوانان در مورد وضعیت کیانوش و سعید علی حسینی برگزار کردن. به جنبندی‌هایی که رسیدن این که حمایت کنن، نامی به فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری زدن که بتونه کیانوش رستمی در کنار سعید علی حسینی در مسابقه گزینشی سوئیس شرکت کنه. حالا منتظر پاسخ تاماش آیان خواهند بود که ببینن این مجوز صادر خواهد شد یا خیر. البته مسابقات پرو به اصطلاح اوکی شده برای حضور کیانوش رستمی، اما یه نکته در این نشست وجود داشته که امیدواریم حداقل دوستان به حرفی که در این نشست زدن خودشون عمل کنن. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان تو این نشست چیزی رو که مورد تاکید قرار دادن، رعایت چارچوب اداری، سلسله مراتب و نظم و انضباط درون اردویی از سوی تمام ورزشکاران. و حالا سوال ما از عزیزان این هستش که واقعا تعهدی از کیانوش رستمی در این زمینه گرفته شده یا خیر، یا باز همه این داستان‌ها دوباره تکرار خواهد شد، پرواز فرست کلاس با بهترین امکانات با همراه با برادرش به مسابقات مختلف برای اینکه آیا سهمیه رو بگیره یا نگیره، و همه دارن بسیج میشن که ایشون تبدیل بشه به پر افتخارترین ورزشکار ایران در تاریخ المپیک، اما به چه قیمتی؟ بنابراین نگاه حرفه‌ای کیانوش رستمی رو هم می طلب این ماجرا، و البته دقت نظر دوستان رو حرفایی که خودشون در این جلسه زدن. بگذاریم و بریم سراغ مهمان عزیز تلفنی دیگری که روی خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای شیخ الاسلامی که عنوان ایشون در کمیته پیشکسوتان فدراسیون فعالیت میکنن و فعالیت میکردن در واقع، اون رئیس سابق کمیته پیشکسوتان فدراسیون. جناب شیخ الاسلامی سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
جناب نوروزی، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت استاد گرانقدر آقای اقبالپور، کارشناس ارزشمند و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونم برای وزنه‌برداری کشورم مفید باشم و این بحثایی که میکنیم مثمر ثمر باشه.
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای اقبالپور.
خواهش میکنم. آقای شیخ الاسلام، منم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که موفق و معید باشی. خدمتتون عرض کنم که آقای شیخ الاسلامی یکی از مربیان ارزشمند هستن که قهرمانای بزرگی رو پرورش دادن، به خصوص در دسته فوق سنگین آقای قهرمان بزرگی رو معرفی کردن که دوست دارم که خودشون معرفی کنن آقا رضا رو، و ایشون جزء بهترین های ایران بودن. آقای شیخ الاسلام، با توجه به این قضیه میخوایم بریم به بحث فوق سنگین. در رابطه با نتایج دسته فوق سنگین و اینکه آقای رضا آشورزاده رو شما سالها آوردید، در سطح ملی مطرح بود و یکی از بهترین ها بود، شما نظرتون در رابطه با نتایج دسته فوق سنگین چگونه است و ما چگونه عمل کنیم که برگردیم به نتایج خوب گذشته و قهرمانان ارزشمندی که در صحنه‌های المپیک و جهانی داشتیم؟
خدمتتون عرض کنم، البته نتیجه که حاصل شد، خب من فکر میکنم دیگه همه داشته های اون تیم اعزامی بود. روزی که تیم ارنج میشد باید این بحثا پیش میامد که آیا نفراتی که همراه تیم دارن میرن و دارن جا پای بزرگای سنگین وزن دنیا که الان سالهاست حاکمش ایرانی ها بودن، اون روز باید این تصمیم گرفته میشد که چه کسی اعزام بشه. قبل از بنده دکتر انوشیروانی خب صحبت‌های بسیار خوب و کارشناسانه‌ای رو انجام دادن. ببینید، ما کسی مثل سعید علی حسینی رو در اردو داشتیم، اما خب بنا به دلایلی که خب همه میدونن سن و سالی از ایشون گذشته و سالها دور بودن، اما اومدن و سال گذشته خودشون رو به همین ثابت کردن. حالا اگه مسائلی برای ایشون پیش اومد، گرفتاریایی که داشتن، خب من میگم که فدراسیون باید بیاد و مشکلات این قهرمان بزرگ رو حل کنه و بتونه ایشون رو کنار بچه های دیگه تو اردو داشته باشه. جوونی که مثل آقای دادرس به تیم اعزام شده، خب ایشون میتونست خیلی راحت در گروه بی قرار بگیره بدون استرس، کنار این بزرگا وزن زدن خب کار سختی که برای اولین صحنه به این بزرگی که ایشون داشتن تجربه میکردن. یا علی داوودی خب وزن بردار خیلی خیلی خوبیه و آینده بسیار درخشانی داره. من با تمام احترامی که به کادر فنی میذارم، میخوام اینجا عرض کنم که در مورد سنگین وزن، اولا انتخاب وزنها بسیار اشتباه بود. اگه ما حتی دنبال نتیجه تیمی هم بودیم، با حرکت‌های صحیح، خود آقای داوودی هم اگه حرکتاشو میزد دو تا سه تا پله توی یه ضرب یا تو دو ضرب میآمدن بالا، ما اون اختلاف خیلی کمی که 8-9 امتیاز بود فکر میکنم رو میتونستیم تو همین سنگین وزن، با وجود که آقای دادرس هم حتی اوت شده بودن، ما میتونستیم حتی سکوی تیمی رو هم بگیریم. یا تو بعضی اوزان دیگه که انتخابایی که شده بود، الان ببینید من اینو میتونم بهتون عرض کنم که ما در بعضی اوزان الان مثلا تو دسته وزن آقای هاشمی دسته 109 ما دو تا حرکت صحیح داشتیم، یه ضرب یه دو ضرب. آقای دادرس از 6 حرکتش فقط دو تا حرکت زدن، آقای داوودی فقط دو حرکت، آقای موسوی فقط
بیشتر نفرات اینجوری بودن.
خب آخه چرا باید انتخاب وزن اینطور باشه؟ من میخوام بگم که اگر مثلا آقای داوودی 190 رو زد، میگرفتن 195 یا 196 و بعد میتونستن به سمت 200 هم هدایتش کنن، کمون که بهتر هم میتونست بزنه، چون 14 حرکت 12 حرکت فاصله افتاده بود. اینا رو کی باید جواب بده؟ ببین اگه نظر کارشناسیه، ما و همه احترام میذاریم، آقای برخام از بزرگای ما هستن و من خیلی هم ارادت دارم خدمتشون، ولی خب برحال از من خواستید من نظرمو بدم. فاصله بین حرکات 12 حرکت 14 حرکت اصلا یه کار واقعا
شما میپسندید 12 حرکت فاصله باشه یه فوق سنگی؟ با توجه به اینکه خود شما هم قهرمان بزرگی مثل آشورزاده رو پرورش دادید و آوردید به جامعه وزنه‌برداری معرفی شد و در سطح تیم ملی، آیا این حرکت رو شما چجوری تحلیل میکنید؟
حرکت کاملا حرکت اشتباهی بوده. انتخاب وزنها در دسته فوق سنگین اشتباه، در اوزان دیگه هم همینطور اشتباه. ببینید من مقدر میخوام اینو بگم، اصلا مربی تیم ملی من میخوام اینو بگم شاید اصلا سیاست فدراسیون این بوده که آقا شما به هر شکلی که شده تیم رو ببر رو سکو، اصلا ملاک انتخاب و از ما باید به سوی باشه که فقط ما تیممون بره بالا. شاید اصلا فدراسیون این رو خواستن از آقای برخا و یا گفتن که نه شما میتونی هم نتیجه تیمی بگیری و هم نتیجه چی مدالی، که من اون چیزی که اتفاق افتاد نشون میده که ما فقط به فکر تیم بودیم، که این خب یه سیاست کاملا اشتباهی.
اونم مطلوب ما نیست، ما باید به المپیک نگاه کنیم اونجا چی میخوایم، مدال میخوایم، همواره بله. چنین حرکت کنیم و توی المپیک هم به مدال برسیم.
دقیقا بحث همینه. ببینید ما اگه بخوایم نگاهمون کارشناسانه باشه بدون تعارف، ما فقط تو دسته 96 و دسته فوق سنگین میتونیم به مدال امیدوار باشیم در المپیک. اما آیا ما اومدیم در سنگین وزن چیکار کردیم؟ الان اصلا چرا باید یه ورزشکار این دغدغه رو داشته باشه که آیندهش چی میشه، اصلا به المپیک میره یا نمیره؟ اونا باید در آرامش کامل تمرین کنن بدون استرس. ما باید حتی این پیشبینی رو میکردیم که اگر کیانوش حتی اوت هم بشه چرا در گزینشی مثلا گزینشی المپیک سوئیس نباید حضور داشته باشه، اصلا چرا نباید اسمش رد میشد، یا سهراب به امید خدا خوشحال سهرابم برگرده. ما باید به سمت و سوی بریم که بتونیم قهرمانای خودمون رو حفظ کنیم. اونجایی که میتونیم مدال بگیریم اونا رو اساسا باید بیشتر توجه کنیم، ولی این توجه رو من اصلا نمیبینم و واقعا فکر میکنم اگر خدای نکرده سعید به المپیک نره و یا سهراب نرسه و یا همینطور کیانوش، خب بس ما دیگه اصلا برای چی میخوام بریم المپیک با همین دوتا سهمیه کم؟ ولی ما باید دقیقا کارشناسی میکردیم، اینا رو باید نگه میداشتیم، قشنگ تو پرقو باید نگهشون داریم. حالا درسته کیانوش هم در حال من خیلی دوستش هم دارم، اشتباهاتی رو کرده، چرا این اشتباهو میکنه؟ روزی که 3 سال قبل 4 سال قبل 5 سال قبل این درخواست رو کرد، از همون روز اول باید فکر امروز رو میکردند. خب باید جمع میشدن بزرگا مشکلش چی بوده، آقا بیامدن اگه مشکل با شخص خاصی داشتر، با مربیای دیگه هم همینطور بود، که من خودم پیشنهادم اینه که باز دیر نشده، بازم دیر نشده، ما زمان داریم. کیانوش بدنش بسیار آماده است، مشکل اساسیش مشکل روحیه که باید به هر حال روانشناسی ورزشی بشه باهاش صحبت کنن، ایشون رو برگردونن، بتونن یه تعامل بسیار خوبی بین ایشون با کادر فنی و فدراسیون برقرار بشه. مردم هم که خب به هر حال چی میخوان؟ مردم میخوان که پرچم مملکتمون بره بالا، هیچ طبقه خاصی ندارن. که من بیشترین مشکل رو در سنگین وزن انتخاب وزنه و همینجور انتخاب نفرات میدونم.
خیلی ممنونم آقای شیخ خلیصانی.
یه سوال کوتاه دیگه، شما در رابطه با اون ورزشکار نوجوانمون که همشهری خودتونم هست، آیا سلام نمیدونستید تو تیم قرار بگیره؟
علیزه یوسفی میخوام.
بله یوسف. من صحبتایی که داشتم، من نظرم این بود که اگه ما قراره که
عملکردش بهتر از این نبود
کنیم، قطعاً عملکرد ایشون بهتر بود. حتی اگر بهترم نبود، حتی اگر در گروه بی هم قرار میگرفت، میتونستیم ما سکومون خیلی بالاتر بره از نظر تیمی. ضمن این که ایشون وقتی میدید که اینقدر بهش بها داده میشه، با یه انرژی مضاعف میتونست تمریناتش رو ادامه بده برای المپیک بعدی.
بله
من نظرم اینه.
خیلی ممنونم آقای شیخ الاسلامی عزیز از اینکه محبت کردید روی خط ارتباطی ما.
خواهش میکنم آقای نوروزی، منم تشکر میکنم هم از شما هم از آقای اقبال.
خیلی بزرگوارید، یعنی
خدا نگهدار، خداحافظ.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و مجریان محترم برنامه. در رابطه با نتیجه‌ای که ما در مسابقات جهانی گرفتیم، اوقات المپیک به مجموع مدال میدم، به تک حرکت ها مدال نمیدم. ما فقط در مجموع برنز آقای دهدار رو داشتیم و نقطه مثبت دیگرش این که بعد از سالیان 44-5 سال در سواکوز این جوان آقای قشقایی مدال نقره برامون گرفت. خب به نظر من نتیجه خوبی نگرفتیم. در مورد آقای کیانوش رستمی هم از کنید که آقای کیانوش رستمی عزیز، شما اعلام کردید تو مصاحبتون، من دیدم نوشتید که من تنها، شما تنها نیستید، یه ملت ایران پشت سر شما. توی ملت ایران به افتخاری که شما کسب کردی در المپیک بلند شدن و دست دادن برای شما. شما خودت هم مملکتمون رو، کشورمون رو و هم خودتو از دو تا مدال جهانی و آسیایی دور کردی به خاطر عمل کرده. من فکر میکنم برادر عزیز اگر در رفتار تجزیه نظر بکنی همون کیانوش دوست داشتنی هستی که پرچم ایران رو بالا بردی. برادر آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و امیدوارم مسئولین کمک کنن تا انشالله در المپیک بتونی پرچم ایران رو ببری بالا. ارادتمند شما مریخی هستم از تهران.
در ذیل صحبت آقای نوری میخواستم بگم ایشون میفرمایند که ما در اوزان المپیکی ضعیف بودیم و در اوزان غیر المپیکی خوب بودیم. از یه طرف دیگه به قضیه نگاه کنیم، اوناها یعنی کشورهای دیگه در رشته‌های المپیکی قوی‌تر از ما بودن، سرمایه گذاری کرده بودن. چرا؟ چون میخواستن که با المپیک برن و در رشته های غیر المپیکی چندون سرمایه گذاری نکرده بودن چون به دردشون نمیخورد. حالا چه چهارم بشن در مجموع چه دهم بشن براشون مهم المپیک بود. ولی متاسفانه ما داریم خودمون رو همیشه گول میزنیم. این که چهار تا اوزان غیر المپیکی میاریم کنار اوزان المپیکی و میخوایم نتیجه غیر المپیکی ها رو بچسبونیم به المپیکی جور در نمیاد. ما اومدیم اوزان المپیکیمون هیچ سهمیه درست نگرفتیم. غیر المپیکی اومدن الان میگن که ما چهارم شدیم. قچه به درد میخوره.
این کیانوش رستمی اشتباه کرده، نه که اشتباه نکرده باشه، ولی بیشتر مسئولان ما، اونایی که زیرفت بودن، بیشتر دامن زدن. اونا خواستن که این کیانوش اشتباه بکنه، اونا باید مسئولیت اصلی این اشتباه رو گردن بگیرن. حالا به هر صورت گردن هر کی بوده، این اتفاق افتاده. از این به بعدش شما با فکر کنیم، گذشته ها گذشته، باید ازش حمایت کنیم. قهرمان ما زحمت وزبرداری ما رو کشیده، باید ازش حمایت کنیم. اون بیشتر از هر چیزی الان به حمایت معنوی ما نیاز داره، ما ازش حمایت کنیم.
بله بی‌نهایت سپاسگزارم از دوستان عزیز شنونده. اینقدر صحبت‌ها با قول معروف قشنگ و عمیق و تاثیرگذار هست که واقعا نیازی شد به بحث‌های کارشناسی نداشته باشه. واقعا افراد علاقه‌مند به حوزه وزنه‌برداری و از اینی که دارن صحبت می‌کنن و تلفن‌هاشون پخش میشه خیلی خوب می‌فهمن رشته وزنه‌برداری رو و در واقع حرفایی که در این تلفن ها زده شد خودش گویای همه چیز است. آیه اقبالپور نکته‌ای هست اضافه کنید به تلفن های عزیز؟
من عرض کنم که خود مردم عزیزمون بهترین کارشناسن، بهترین قضاوت کننده هستن و ما همیشه بهره میگیریم از سخنان خوبشون و استفاده میکنیم. نظر اونا رو باید احترام بذاریم. همه مسئولین فدراسیون، خود ورزشکارا باید بدونن که واسه این مردم عزیز باید بیان میدون و یک دل و یک صدا با هم کار کنن، تمرین کنن و انشالله به نتیجه مطلوب برسن.
انشالله. خب ما زمانمون تقریبا محدود است، خداوش 9 دقیقه 8 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه امروز ورزش ایران ویژه وزنه برداری. اما اشاره کردیم که هفته گذشته رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری آغاز شد، هفته نخست در خوزستان انجام شد. برای اینکه از حال هوای هفته اول، نتایجی که به دست اومده و شرایط رقابتی که در هفته اول میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ارتباط برقرار کردیم با جناب قریشی، رئیس محترم هیئت وزنه برداری استان خوزستان. جناب قریشی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
خیلی ممنون و متشکرم آقای بالپور. بفرمایید.
آقای دکتر منم خدمت شما عرض سلام دارم، خدا قوت میگم، خسته نباشید. یه میزبانی دیگر رو خوزستان گرفت، امیدوار هستیم مسابقات بزرگتری رو هم شما اونجا برپا کنید، یه مسابقه خوب بین المللی و انشالله شاهد رقابت بسیار خوبی باشیم. در رابطه با مسابقات لیگ بفرمایید چجوری شروع شد نقاط ضعفش یه مقدار به هر حال نکات زیادی بودش که انتقادایی میشد در این رابطه، بفرمایید استفاده کنیم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما استاد اقبالپور عزیز، سپاس بیکران دارم از این که من رو تو برنامه خوبتون دعوت کردی. خب هفته اول مسابقات قهرمانی لیگ برتر وزن برداری هم بزرگسالان هم در رده جوانان در اهواز صورت گرفت در باشگاه ملی افاری، با توجه به این که بکنم اون سالن فدراسیون یه خورده تعمیرات داشت، بر صورت استان خوزستان شرکت ملی حفاری ایران متقبل شد، این هفته اول میزبانی رو اجرا کرد. عرض شود با توجه به این که خب مستظر هستید فکر کنم 5 تا تیم بزرگسالان یا 6 تا تیم فکر کنم بزرگسالان و 5 تا هم جوانان در این دوره از مسابقات شرکت کردند. به نسبت سطح رکوردا با توجه به این که اکثر ملی پوشام در این 3-4 تا تیم برتر حفاری و دانشگاه آزاد و ایران مال شرکت دارن و نیروی هوایی، خب سطح رکوردام که مستظر هستید به نسبت بد نبوده و بالاخره چند نفرم که تو تایلند وزنه زدن اینا هم رکورداشون قابل قبول بود و امتیازشون قابل قبول بود. حالا اگر انشالله لیگ بره به سمت و سوی که تعداد تیمهای بیشتری بیان و جذب بشن و فعال بشن، خب مشخص وزنه برداران بیشتری هم تحت پوشش قرار میگیرن. خب متاسفانه این شرایطی که مرتب از وزارت نفت این بخشنامه ها پشت بخشنامه داره صادر میشه به خاطر همین هزینه نکردن در ورزش قهرمانی، خب خودتون الحمدلله استاد هستید مستظر هستید کاش. این کیفیت نفت و حفاری رو از نظری که ورزشکار بگیرن خب طبیعتاً آوردن پایین و ما ممنونشون هستیم که تونستن فعلا خودشون داخل این مسابقات و این لیگ برتر حفظ بکنن. انشالله شرایط هم
با نیروهای بومی دیگه میان میدون دیگه.
آره هم بومی هستن، یه تعدادی که دیگه بومی جواب نمیده غیر بومی الان اومدن،
تعدادشون کم شده دیگه،
تعدادشون کم شده و بعدم الان حدود فکر میکنم 3 نفر یا 4 نفر از وزن برداران ما احتمالا فکر میکنم 3 نفر سطح رکورداشون خوب بوده به خاطر اینکه حفاری و نفت نمیتونستن خوب پوشش بدن، رفتن با تیمهای خارج از استان قرار داد بستن. جناب اقبالپور این میطلبه در سطح وزارت وزیر محترم ورزش، بالاخره فدراسیون ها نماینده های محترم استان خوزستان، مجمع 18 نماینده استان، استاندار محترم، بالاخره این رو با وزیر نفت یه نشستی داشته باشن. ما چه بخوایم چه نخوایم ورزش وزارت نفت با ورزش استان خوزستان که یک استان 100% نفتی هست
بله.
گره خورده بله، یعنی اصلا نمیتونی تفکیک بکنی. خب این قضیه هم مستقیما تأثیرش رو گذاشته روی متاسفانه همین 3-4 تا تیم لیگ برتری که واقعا برند این لیگ های برتر بودن، تأثیر بدش رو گذاشته روی همین 2-3 تا تیم نفت و حفاری و نفت مجسلمان و از این قریب. انشالله که
آقای قروشی اگه بخوایم به چند تا نقاط قوت کار شما اشاره کنید، به چه به اصطلاح مسائلی میخواهید پرداخت و همچنین به اصطلاح کمبودایی که اونجا بود از جهت فنی عرض میکنم و از جهت الان برگزاری زیاد مد نظر نیست.
آقای قریشی عزیز ما 1 دقیقه وقت داریم بفهم.
بله از نظر اون محسنات این قضیه این بود که الحمدلله مسابقه اجرا شد و به تاخیر نیفتاد، سالون هم مرتب بود، بحث اون شرایط برگزاری هم به اعتقاد من خوب بود و من 2-3 روز رو اونجا نظارگر بودم، مشکل خاصی رو من ندیدم که بخوام عنوان بکنم. فقط تو باب همون به حساب رکوردها و کمبود تیمها به نظر من یه خورده حرف هست که انشالله با رایزنی های بهتر بشه تیم های بیشتری رو تو این مسابقات پوشش داد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای قریشی، سپاسگزارم رئیس محترم هیئت وزن‌برداری خوزستان که وقتتون رو به ما دادید، استفاده کردیم. قربان
شما برم، سپاس.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
خواهش
میکنم.
خدا
حافظ. خوب آقای اقبالپور عزیز، باید خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که روزهای آتی برای ورزش ایران بسیار خوشنیوم باشه.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم از همراهی دوستان عزیز شنونده با ورزش ایران ویژه وزنه برداری. من تأکید کنم که بحثی که در این برنامه اتفاق میفته، ما در واقع آرزو میکنیم که دوستانمون نکاتی اگر دارن و مورد بحث ما هستن و مورد طرف صحبت های ما در این برنامه هستن، بیشتر با ما مهربان باشن، بیان و صحبتشون رو مطرح کنن. این که شاید بعضن به ذهن بعضی ها برسه که ما داریم یک طرف بحث میکنیم، ما تلاشمون رو داریم میکنیم که عزیزانمون در فدراسیون پاسخگو باشن. حتی کیانوش رستمی هم دنبالش بودیم که صحبت کنه با ما، این اتفاق نیفتاده، اما این به منظره عدم آمادگی ما نیست. این برنامه متعلق به همه اهالی وزنه برداری است و امیدوار هستیم که حتما مشارکت بیشتری داشته باشن، همکاری بیشتری داشته باشن، پاسخگو باشن، که اگر کسی هم ذهنش میرسه که احیانا یک طرف است مباحث، قطعا دوستان بدونن که این گونه نیست. ما سعیمون رو میکنیم که عزیزان رو به خط بیاریم، بعضا این اتفاق نمیفته. ممنون که ما رو شنیدید. اگر عمری باقی باشه هفته بعدم خدمتتون هستیم. یا علی، خدا نگهدار.
هرگز به آنچه دست نیافتنی نیست دل مبند، که آرزوی دراز عمر می‌دهد برباد. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
دور دنیا.
به نام خدا. سلام، اینجا شبکه رادیویی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه، یا بهتر بگیم کم سابقه، دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 64 رو این برنامه توجه کنید.
تو قسمت‌های قبل تعریف کردیم که موفق شدیم از رشته کوه راکی و گردن اسنوکوالمی پس بگذریم و به شهر ساحلی سیاتل برسیم. اونجا هم با کمک دوستان جدید چندین برنامه فرهنگی و نمایش عکس تو چند تا مدرسه و مؤسسه اجرا کردیم و نهایتاً 5 تا درخت کاشتیم. یه روز هم وقت گذاشتیم و سری به شرکت مایکروسافت و کارخونه هواپیماسازی بوئینگ زدیم و حالا ادامه ماجرا.
مدتی که تو شهر سیاتل مشغول بودیم همش یه دلنگرانی داشتیم و اون هم وضعیت ناخوشایند دوچرخه‌ها بود. دیگه حسابی درب و داغون شده بودن و تحمل کشیدن اون همه بار رو نداشتن. تازه از سیاتل به پایین تقریبا هر روز باید کلی سربالایی و سرپایینی رو هم رد می شدن. تو سربالایی‌ها خیلی مشکلی نبود، اما تو سرازیری‌ها کنترلشون خیلی سخت بود و دیگه ترمزها هم جواب نمیدادن.
دوچرخه دنده‌ای توی سربالایی‌ها خیلی کمک می‌کنه، ولی در سرپایینی‌ها دیگه کاری ازش بر نمیاد.
روزها به سرعت سپری می‌شد و ما هنوز کاری برای دوچرخه‌ها نکرده بودیم. اما به طور اتفاقی توی یکی از مراسم نمایش عکس و فیلم ایران یه نفر ازمون پرسید تو مسیر چند بار پنچر شدین؟ اونجا بود که درد دل ما تازه شد و شروع کردیم به توضیح دادن.
انتهای مراسم همون شخص که معلوم بود خودش ورزشکار و دوچرخه سوار حرفه‌ایه کنارمون اومد و یه آدرس و شماره تلفن بهمون داد و گفت که این آدرس یه دوچرخه سازی خوب و معروفه، به اونجا برین و ازش لاستیک حرفه‌ای مخصوص سایکل توریسم بخرین، یه لاستیک ضد خار که دیگه هیچ وقت پنچر نشین.
روز بعد صبح اول وقت راهی مغازه شدیم. ویترین مغازه خیلی معمولی و خاک گرفته بود و اصلا بهش نمی اومد جای خوب و مرتبی باشه. اما وقتی وارد شدیم همه جا پر بود از وسایل دوچرخه. 7-8 تعمیرکارم مشغول کار بودن.
چند لحظه ای صبر کردیم. یکی از اونا که از همه مسن‌تر بود و بهش میخورد که صاحب اونجا باشه، یه نگاهی بهمون انداخت و اشاره کرد که کارمون رو بهش بگیم. یه مشتری هم داشت، اما گفت که کار اون آقا خیلی طول میکشه و بهتر اول کار ما رو راه بندازه.
ما هم یه کارت ویزیت در آوردیم.